الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرط هفتم برای صحت اعتکاف اذن کسی بود که یا مالک عین است، یا مالک منفعت است، یا مالک حق است و یا متعلق یک حق. اقسام چهارگانه داشت: یکی عبد مال سید بود نسبت به عبد، یکی مجر بود نسبت به مستاجر، مجر مستاجر بود نسبت به مجر، یکم زوج است نسبت به زوجه، یکم والد است والدین است نسبت به ولد. اون احکام بحثش گذشت. تتمه بحث زوج و زوجه این است که اولا اون چنان حقی زوج بر زوجه داشته باشد که خروج زوجه از بیت جایز نیست، تعبدن صرفا نظیر این که محرم در حج تمتع قبل از انجام مناسک حق ندارد از حرم خارج بشود، این چنین نیست، بلکه منصرف است به جایی که مستلزم تفوید حق زوج باشد. یه خروج تعبدی نیست نظیر خروج از حرم. غالبا اون نصوص ناظر به آن است که باید حق زوج ادا بشود. حالا اگر زوج در سفر هست، زوج مریض هست، زوج قدرت استمتاع ندارد به مانند آن که بود و نبود زوجه در بیت از یکسان است، ما بگویم تعبد محض است، پیداست نیست، این از باب حق است نه از باب تعبد محض. در جریان عدم جواز خروج متمتع از مرز حرم یه تعبد محض است. یا کسی که واقف در عرفات است حق ندارد از محدوده عرفات قبل از غروب خارج بشود، یه تعبد محض است. البته اسرار الهی او را همراهی میکند که برای ما روشن نیست، اما جریان زوج و زوجه این چنین نیست. و نشانش هم این است که می شود به عنوان شرط در ضمن عقد که الان این مهرنامه ها و قبال ها با این صورت تدوین می شود، این است که زوجی شرط کند که اگر من خواستم عباداتی نظیر اعتکاف و مانندان داشته باشم مجاز باشم برم بیرون. این هم میشه حقوق است، وگر نه احکام بود که نمی شود در ضمن شرط دادم. مثل این کسی در ضمن شرط عقد شرط بکند بین شرط که من بتوانم روز نهم از محدوده عرفات خارج بشم یا قبل از انجام مناسک از محدوده حرم خارج بشم، اینا که روانیست، چون اینها شرطیست که محلل حرام خداست و محرم حلال خداست. احسن، پس معلوم میشه اینجا حق است اونجا حکم، از اون قبیل نیست. نه، ما نمیخوام قیاس بکنیم، میگیم چون اونجا درست نیست و اینجا درست هست، ما رو شما هم فرق دارن. بله، ما در نه منظور اینه که در این صدتیم که با او فرق دارد که این حق است. وقتی حق شد منصرف است به جایی که تفوید حق باشد، اما اونجا که هیچ تفویض در کار نیست دلیل بر حرمت خروج نیست. بله، غالب اینها ناظر به آن است که باید به اذن زوج باشد. به اذن زوج باشد یعنی مستلزم تفویض حق زوج نباشد. اونجایی که زوج هیچ بهره‌ای از اون این برد، مثل که مسافرت است یا مریض است، چنین چیزی نیست، از این قسم منصرف است. منظور آن است که وزان عدم خروج زوج از بیت الا به اذن زوج، وزان عدم جواز خروج از حرم نیست که تعبد محض باشد. اون تعبد محض است، آدم اسرارش نمی‌فهمد. این تعبد صرف نیست، این اشعار است به اینکه حق زوج باید محفوظ بمونه. شاهد بر تفاوت هم این است که این جریان اذن زوجه در ضمن عقد میتوان او را ساقط کرد، یعنی زوجه در ضمن عقد بگوید که من به عقد شما در میایم به این شرط که بتوانم خودم معتکف بشوم و مانند آن. لولا اذن که شرط است مسلما، ولی آیا نظیر خروج حرم از تعبد محض است یا اونجا که مستلزم تفوید حق است؟ این منصرف است به جایی که مستلزم تفوید حق باشد. نه بله این دلیل میخواد، چون ما نسخ خاصی که نداریم، که در تلیعه بحثم بر رسید که ما هیچ نسخ خاصی در خصوص اعتکاف نداریم که لا اعتکاف للزوج الا باذن زوجها، اصلا دلیل نداریم. میخوام از اون قواعد اولیه استفاده کنیم. قاعده اولیه تا چه اندازه زوج را بر زوج حاکم میکند؟ آیا مطلقا تعبدا بهتا یا منصرف است به جایی که مستلزم تفویض حق زوج باشد؟ لذا سیدن استاد امام رضوان الله علیه در ضمن فرمایش صاحب عربه که فرمود و اذن الزوج به نسبه الى زوجه اذا کان منافیا لحقه، فرمود فیه اشکال لکن لا یترک الاحتیاط. غرض آن است که این معلوم است که حق زوج و زوجه نظیر عدم جواز خروج از مرز حرم یه تعبد محض نیست، اونجایی که مستلزم تفویض حق باشد. برای این تأیید این مطلب اون مسئله ذکر شده است که می شود زوجه در متن عقد چنین حقوقی را برای خود ثابت کند، پس معلوم شه حق است نه حکم و قابل اسقاط هم هست. اگر حق است نه حکم و قابل اسقاط هم هست، این ناظر به جایی است که مستلزم تفویض حق زوج باشد، اما اگر هیچ تفویضی در کار نیست بعید نیست. خب بالاخره در مسائل دیگر اگر زوجه بخواهد وارد اون مسائل بشود، در صورتی که مستلزم تفویض حق زوج باشد جایز نیست. و اگر خب اون که حرف دیگه است، اگه شوهرم نداشته باشه هم اینطور است، اون اگه شوهرم نداشته باشه هم اینطور است. خب بعد اگر به هر نحوی از آنها حقی که از زوج بر عهده زوج است تفویض می شود، اینجا برای جایز نیست. اما اگر نه به هیچ نحو مستلزم تفویض نیست، او خیلی عفیف هم هست، محجب هم هست و خانهش هم با مسجد فاصله کمی هم دارد، میخواد خیلی از زنها متکف هست، اون هم بخواد متکف باشه، اونجا هم تدریس هم میکنه، نمیشد گفت یه تعبد محض است. خب اگر هم در این گونه از موارد اشکال داشت، میتوان به عنوان شرط در ضمن عقد این حق را از او اسقاط بکنه. اینه بعد در جریان گذشته از این که حالا اگر مربوط به صوم باشه که از بحث خارج است، اگر مربوط به اعتکاف هم باشه، چون در روز سوم اعتکاف واجب است، باید مقید کرد که اذن زوج و همچنین اذن والدین اینا مربوط به روز اول و دوم است، چون در روز سوم دیگه واجب می شود لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، روز سوم دیگه اذن زوج معتبر نیست. اگر روز اول و دوم اذن داد یا مثلا تفویض نبود و روز سوم از سفر رسید، دیگه روز سوم بر زن واجب نیست که اعتکاف را رها کند. چرا؟ چون این روز سوم بر او واجب است و لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. مقام چهارم و فرع چهارم از زیر مجموعه این شرط هفتم جریان والد و فولد است یا والده و ولد است. در این بحث حرمت حقوق بین والد و والده فرقی نیست. در جریان لزوم قضای صلوات فوت شده، اونجا بین پدر و مادر فرق گذاشتن که آیا بر پسر بزرگ قضای نمازهای پدر و مادر هر دو واجب است یا فقط قضای نمازهای پدر واجب است، اونجا فرق گذاشتن. و اما در جریان وجوب اطاعت و حرمت حقوق از این جهت فرق بین والد و والده نیست. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اون چه که بر فرزند نسبت پدر و مادر واجب است این است که در دنیا باید با اونها مصاحبت معروف داشته باشد، ولو پدر و مادر کافر باشد. این جزء حقوق بین المللی اسلام است، اختصاصی به داخل اسلام ندارد، مثل ارث نیست. در جریان ارث این حکمی است مخصوص به حوزه اسلام، یعنی اگر چون که احدهما کافر بود از دیگری ارث نمیبرد، کافر از مسلمان ارث نمیبرد، گرچه مسلمان از کافر ارث میبرد. ولی در جریان حرمت حقوق فرقی بین مسلم و غیر مسلم نیست. یعنی اگر پدر و مادر غیر مسلمان بودند، باز بر فرزند مصاحبت حسنه واجب است. از این جهت فرقی نیست. حقوق حرام است. اونجایی که در سوره مبارکه لقمان و مانند آن آمده است، این است که و شأن نزول آیه هم همین است و ظاهر آیه هم همین است که پدر و مادر مشرک بودند، فرزندشون مسلمان شد، اینها اصرار کردند، گفتن ما از شما راضی نیستیم مگر اینکه دست از دین جدید برداریم. این جوان آمد حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم و عرض کرد که پدر و مادر مشرکن و راضی نیستن من اسلام بیاورم. آیه نازل شد که به این جاهدا که لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. فرمود به این که اگر اونها مشرک بودن به تلاش و کوشش کردن که تو را به شرک بکشانن، از این جهت حرف اونها را اعتراض نکنید، برای اینکه محدوده حقوق والدین مشخص است. ولی نسبت به همین پدر و همین مادر که تلاش و کوشش میکنن شما را به دین خود که شرک است برگردانن، نسبت به همین ها و صاحب هما فی دنیا معروفا، در امور دنیایی با معرفت با معاشرت حسنه با اینها رفتار بکنید، نیازهای اینها برطرف بکنید، مشکلات اینها برطرف بکنید و مانند. این غیر از وجوب نفقه است. وجوب نفقه ممکن آدم خرج کسی رو بده با بی‌اعتنایی، این چیزی نیست. اگر فرزند فاقد نفقه است، بر پدر هم مادر هم واجب است که نفقه فرزند بدن، اما این مصاحبت معروف معاشرت معروفه، این دیگه بر پدر و مادر به صورت فرزند واجب نیست. برعکس که بر فرزند گذشته از این که اگر پدر و مادر فاقد نفقه اند باید نفقه اونها رو بپردازد، مصاحبت معروف واجب است و صاحب هما فی دنیا معروف. این یه مرحله است. مرحله دیگر آن است که در برخوردها بخواد حرفی بزند که باعث اذیت اینها بشود، این هم محرم است. فرمود لا تقل لهما اف. مرحله سوم آن است که ایذای اینها محرم است. خب البته ایذای مؤمن هم محرم است، برو پدر مادر نباشد، منتها ایذای اینها دارای حرمت غلیظ است. آدم کاری بکند که اهانت بکند، سب بکند و اذیت بکند یک مؤمنی را، خب این محرم است، ولی نسبت پدر و مادر حرمتش شدید است. خب پس مرحله اول آن است که مصاحبت معروف داشته باشد، این واجبه، درست. مرحله دوم که بخش من نواهی است، اگر بخواهد نسبت به اینها حرفی بزند که اهانتی باشد، نسبت به اینها اوف بگوید به بالاتر، حرام است. اوف که حرام شد، بالاتر از او مفهوم اولویت واجب حرام است. مطلب سوم آن است که بخواد ایزا کند، این ایزاد که اختصاصی به پدر و مادر ندارد، ایزای هر مؤمنی حرام است، منتها در اینجا حرمت شدید است. در حال این از بحث خارج خواهد شد، همون دو مرحله بحث است. این امور سگانه که یکیش خارج از بحث است به دو تاش داخل در بحث، مربوط به این است که فرزند کاری نسبت به خود پدر و مادر بکند، اما اگر فرزند کار نسبت به خودش بکند، هیچ کاری به پدر و مادر نداشته باشد، ولی پدر و مادر میرنجند، اون میخواد روزه بگیرد، پدر میرنجد، مادر میرنجد، نسبت به اونا کمال احترام رعایت میکند، حرف بدی نسبت به اونا نمیزند، نسبت به اونها شؤون ادب رو احترام میکند، رعایت میکند، ولی خودش یه عملی انجام میدهد که اونها میرنجند. این محل بحث است. در فرع چهارم و مقام چهارم بحث این موضوع بدر است که آره، در هر کاری که بچه ها بخوام بکنن پدر و مادر میرنجن، آیا چین کاری حرام است یا نه؟ این ظاهراً از حرمت حقوق منصرف باشد. حقوق یعنی اسیان، یعنی انسان کاری نسبت به اونها بکند که اونها را برنجاند، اما نسبت خودش کاری انجام بدهد که اونها رو شفقت و مهربانی که دارن میرنجن، یه همچیزی بعید محرم باشه. خیلی از این طلبه های جوان سوال میکنن، دانشجو هستن، علاقمندن که بیان حوزه علمیه، میگن پدر و مادر ما راضی نیستن. آیا رضای پدر و مادر تا این حد هم معتبر است که طلبه یک کسی بخواد بیاد حوزه علمیه و اونها میگن ما راضی نیستیم؟ اونها رضای اونها در اثر همه این مطالب دنیاست، میگن آینده چه میشود مثلا. لذا به اونها گفته میشه داره شما این علوم دینی رو فرا بگیرید، منتها ضمناً رضایت اونها رو هم جلب بکنید و جمع بکنید بین تحصیل علوم دینی و رضای والدین. اما آیا اونها واقعاً یه همچه حقی دارن که بگن ما راضی نیستیم شما علوم دینی رو فرا بگیرید، حتی ما از علوم جدید فرا بگیرید برای دنیاتون مثلا؟ تا این اندازه مثلا حق پدر مادر هست که اگر پسر بخواهد یک کار خیر انجام بدهد پدر میرنجد، صرف این کار که معصیت است یا نه این بعید است، یه همچه حرمتی اثبات بشود آسان نیست. لذا اگر فرزند خواست معتکف بشود پدر و مادر گفتم ما راضی نیستیم، بعید است چنین اعتکاف محرم باشد، چون اگر اونها نهی بکنن بگن اعتکاف نکن، این نهیشون چون وجهه شرعی ندارد حرمت آور نیست. اگر وجهه شرعی می داشت حرمت آور بود و چیزی که حرام است مبعد است و مقرب نیست. اما اونها می رنجن از این کار، یعنی رو قصه که بخورن می گن حالا این ضعیف است به مانندان، می رنجن، می گن حالا این روزه بگیرد و سه روز مثلا در ایجا بماند ما او رو نبینیم دل اون تنگ می شود از این حرف. چنین کاری آیا در چنین کاری آیا خود این اعتکاف حرام است؟ مبعد مولاست. اگر اعتکاف حرام بود البته دیگه نمی تواند عبادت باشد، اثبات چنین چیزی آسان نیست. لذا می فرمان به این که اذن والد و والده در صورتی که باعث ایزای اونها بشود، یعنی طوری باشد که اونها با نفس این کار در عذاب قرار بگیرند، بیش از این مقدار اثباتش آسان نیست. و اذن الوالد و الوالده به نسبه الى ولدهما اذا کان مستلزمن لایزائهما، که اینا رو واقعا اذیتشون میشه. اما اگه منافات نداشته باشه با حق زوج در مطلب اول یا ایزایی نباشه اذن اینها معتبر نیست. یه وقت هست مثلا میخواد بگوید که اعتکاف مشروط به صحتش مشروط به اذن است، یه همچه چیزی دلیل نداره، نظیر عبد مولا نیستن. این یک. یا اگر نهی کردن نهی مانع است، چنین چیزی هم نیست. ولی اگر نه واقعا میرنجن، دلشون درد میآید، دلشون به درد میآید، بله اینجاست که ایزاست و چنین چیزی میشه محرم و نمیشه با حرمت قصد تقرر کرد. در جریان جهاد اونجا واجب کفایی باشه نه واجب عینی، حالا اینجا مستحب به عینی است. در اونجا اگر واجب کفایی باشه دیگران هستن، اونجا گفتن که پدر و مادر میتوانن فرزندشون رو از ورود در واجب کفایی منع کنن، میتوانن. اونجا اونی که برام شهید رضوان الله علیه فتوا داد این که پدر و مادر میتوانن این کار رو بکنن، اما حالا بر پسر هم واجب است اطاعت کنه، او رو که شهید تعرض نکردن که. البته این میتواند پسر هم میتواند بگه خب چون حالا پدرم راضی نیست مادرم راضی نیست خب من نمیروم، در این حد. اما حالا اگر رفت معصیت کرد اون بعید است، مگر اینکه واقعا باعث رنجش اونها بشود که دلشون به درد بیاد. این به درد آوردن دل پدر و مادر برای محرم. بله حالا اگر چون چه اونها رو شفقت به دلسوزی دارن انجام میدن، میگن این جوان است. اما یه وقت است نه، سخن از شفقت دلسوزی نیست، واقعا دلشون درد میاد. این دل پدر و مادر واقعا درد میاد، این ایجاست دیگر. بله، یه وقت است که شفقت و دلسوزی است در همین حد است. مثل اینکه انسان نسبت به یک جوانی دلسوزی میکنه، میگه الان شو پشت سر هم 3 ماه روزه میگیره، رجب و شعبان رمضان، متاسفانه یه وقتی ممکنه بیمار بشه، این دلسوزی است. یه وقتی نه، دلش درد میاد و درد آوردن دل پدر و مادر برای جایز نیست. مسئله حرمت حقوق و همچنین مسئله وجوب انفاق کاری مسئله ولایت ندارد. ولایت مربوط به حجر است در والده. این حق است، منشأش حق است، منشأش حق است، نه ولایت. چون بله مثل این که اطاعت زوج و زوجه، حق منشأ وجوب اطاعت است، ولایت محدود است به حجر. وقتی انسان بالغ شد دیگه تحت ولایت پدر و مادر نیست، اون ولایت بر مهجورین است. ولایت محدود است به باب حجر، وقتی که اینها بالغ شدن دیگه تحت ولایت نیستن. مثلا الان کسی در حال مرگ باید وصیت کنند، چند پسر بزرگ دارد، چند هم بچه کوچیک. اگر وصی تعیین میکند، وصی برای صغار تعیین میکند، وگرنه برای کبار کسی وصی تعیین نمیکند. که خود انسان نسبت به کبار ولایت ندارد. ولایت تا زمان حجر است و عدم بلوغ. این مطلب. مسئله وجوب انفاق عمودین مدام مادام العمر است و هم مسئله حرمت حقوق مادام العمر است. اون دو تا مسئله به عنوان والد و ولد مطرح است، کاری به صغر سن و حجر ندارد. ولو انسان خارج از منظر پدر و مادر زندگی کند، خودش هم جزء معمرین باشد، خودش هم جزء علمای بزرگ باشد، یه مادری دارد پیر 80 ساله، خودش هم 60 ساله است، یکی از مراجع تقلیده، خب این بر او واجب است اطاعت کند از مادر. این مسئله ولایت نیست، این حق است. چون که وجوب چرا قدرت که به صاحب هما فی دنیا معروف ها، این اطلاق دارد به الوالدین احسان ها. اون بسته این هاست، این بسته این ها به الوالدین احسان ها. اینجا هم دارد به اینکه امر است به صاحب هما به دنیا معروف ها، این مطلق است. تا انسان فرزند هست باید نسبت به پدر و مادر مصاحبت حسنه داشته باشد. این اختصاص به دوران ولایت ندارد. قرار از آن است که جریان انفاق مال عمودین است، اختصاصی به ولایت ندارد. حرمت حقوق مال والد و ولد است، مال اختصاصی به ولایت ندارد. ولایت مال زمان مهجور بودن اوست که او بالغ نباشد. خب این احکامی را که ایشون ذکر فرمودند تا حدود روشن است، نیازی به بحث مستعنف هم ندارد. میموند مطلب دیگر به اون که ایشون فرمودند اگه ایذا نباشه اینا ضرر ندارد. برای دیگه چون خود این عمل محرم است، وقتی محرم بود نمیتواند مقرب باشد. اعتکاف عبادت است، اگر این عمل مبغوض مولا است، وقتی چگونه انسان به او قصد غربت میکنه؟ خب حالا این نظیر همون تحصیل علوم دینی و امثال ذالک است که گفته میشود. یه وقت است که دلشون بالاخره به درد میاد، اگه دلشون به درد آمده مشکله دیگه انسان بتواند اعتراف کنه. شرط هشتم، خیلی از این مسائل و فروع است که خب خود آیون بعدم باید مطالعه فرمایید، چون خیلی هم به پایان تعطیلی نمونده. ما باید که این بحث اعتکاف رو اگر خدا بخواد تا پایان این بحث تعطیلی که چند روز بیش نیست به پایان بذاریم. حالا ما این فروع رو انشاءالله ملاحظه میکنیم، شما ملاحظه فرمایید. بعضی از این فروع حرفاش خیلی نه مربوط باب اعتکاف است، مثلا نزد اعتکاف شده، نه حرفای عمیق علمی دارد. اون فرهایی که مقدار بحث دارد در عمیق تر است، انشاءالله اون را انتخاب میکنم. هشتمین شرط از شرایط صحت اعتکاف استدامه لبس در مسجد است. یه وقت از انسان اعتکاف را خیال میکنه نظیر وقوف در عرفات یا مشعر بماند، دانست که صرف الوقوف واجب باشد. حالا اگر معصیت کرده بیرون رفته، نباید مثلا بیرون بره از عرفات. حالا اگر بیرون رفته، چون اصل الوقوف محقق شده است، به حجی او آسیب نمیرسند. آیا جریان اعتکاف در مسجد صرف لبس در مسجد کافی است؟ یا لبس سه روزه و مکس سه روزه واجب است؟ این از شرایط صحت اعتکاف ذکر شده است که مکس سه روزه واجب است. سه روزه یعنی سه شبانه روز. پس اگه کسی عالماً آمدن از مسجد بیرون رفت لال ضرورت، این اعتکافش باطل است. نه اینکه معصیت کرده حق خروج ندارد. چرا؟ نه برای آنکه در حال اعتکاف نهی شده است که از مسجد بیرون نروی، بلکه در بعضی از نصوص از امام علیه السلام سوال میکنن که من میخوام اعتکاف کنم، اعتکاف چیست؟ ظاهرش آن است که اون چی که مقوم صحت اعتکاف است از حضرت سلام الله علیه سوال میکنن. حضرت در اون چی که تقویم اعتکاف سهمی دارد میخواد اینی که از مسجد خارج نشی. معلوم میشه که اونی که در اعتکاف نقش تعیین کننده دارد مکس مستمر است، لبس مستمر است، نظیر وقوف در عرفات هم مثال ذالک نیست. و این هم یه حکم تکلیفی نیست که در ظرف اعتکاف واجب باشد، یه حکم وضعی است. بنابراین اگر کسی خارج شده، نه تنها معصیت کرده بلکه اعتکاف او باطل است. این رو باید از بعضی از نصوص استفاده کرد. نصوص هم دو طایفه است، بعضی از اونها در اثبات مطلب قاصرن، حالا یا در اصل وجوب قاصرن یا در اصل وجوب وضعی قاصرن، لکن بعضی از اینا به خوبی دلالت بر وجوب وضعی میکنن، نه تنها وجوب تکلیفی، یعنی در صحت اعتکاف مکس مستمر معتبر است. باب هفته از ابواب اعتکاف جلد 10 صفحه 549 روایاتی که مربوط به این مبحث است ذکر شده. مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسنادی ان البزنطی ان داوود بن سرحان ان ابی عبدالله علیه السلام، که ظاهرا این سند هم صحیح است، مشکل سندی ندارد. فی حدیث قال ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الجامع الا لحاجه لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأه مثل ذلك. که این روایت هم قبلا خونده شد. مشکلی که در این روایت هست این است که همون لاینبغی، ممکن است کسی بگوید لاینبغی ظهوری در حرمت ندارد، گرچه لاینبغی در قرآن یا در روایات به اصطلاح فقهی نیست. اصطلاح لاینبغی در قرآن و روایات همون معنا است، لشمسو ینبغی لها هم تدرک القمر، یعنی او حق ندارد، شدنی نیست. از این لاینبغی ها در کتاب و سنت که معنای منع است کم نیست، منتها در اصطلاحات فقهی لاینبغی در همه فتوه هایی که میدن ناظر به حکم غیر الزامی است. پس از این روایت میتوان استفاده حکم الزامی کرد، منتها طایفه دوم بازتر این حکم الزامی به شرط وضعی رو میرساند. این روایت رو مرحوم کلینی هم نقل کرده، مرحوم شیخ هم نقل کرده، یعنی مشایخ ثلاث رضوان الله علیهم این حدیث شریف رو نقل کرده. روایت دوم همان است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسنادی ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد که لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجه لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا یخرج فی شیء الا لجنازه او یعود مریضا ولا یجلس حتی یرجع. بعد فرمود و اعتکاف المرأه مثل ذلك. اینم تقریبا مضمون روایت دوم مثل مضمون روایت اول است، منتها مصدر به لاینبغی است. ممکن است کسی اشکال کند که لاینبغی ظهور در حرمت ندارد، و اگرم تازه ظهور در حرمت داشته باشد، اثبات این که این حرمت وضعی است نه حرمت تکلیفی هم باز شاید معونه طلب بکند. مگر اینکه ما بگوییم امر مرکب زی اجزا و شرائط اگر چیزی متعلق نهی شد ارشاد به مانعیت از صحت است، یا اگر به چیزی امر شد ارشاد به شرطیت یا جزئیت لصحت است. روایت سوم همان است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناد آن داود بن سرحان قال کنت بالمدینه فی شهر رمضان فقلت لابی عبدالله علیه السلام اینی اریدو فمازا اقول، من میخوام معتکف بشم چی بگم، چی رو نیت بکنم، فمازا افرزو علا نفسی، چی بر خودم واجب بکنم، چی رو نیت بکنم. فقال علیه السلام لا تخرج من المسجد الا لحاجت لا بد منها ولا تقعد تحت ظلال حتی تعود الى مجلسك. این حدیث با اون طایفه اولی که قدی تند خوندیم خیلی فرق میکنند. این ظاهرش سؤال از مقوم اعتکاف است. من میخوام معتکف بشم چی بگم، چی جور اعتکاف بکنم. مستقیم فهمود که از مسجد بیرون نرو. این معلوم میشود که حکم وضعی است نه تکلیفی، و اگر از مسجد لال حاجت خارج شدی اعتکاف باطل است، نه اینکه کار معصیتی کردی که بشه تکلیفی صرف. برای اینکه این ظاهرش سؤال از مقومهای اعتکاف است. من ماه رمضان است، میخوام معتکف بشم چی بگم، چی بر خودم واجب کنم. مستقیم فبود مواد از مسجد بیرون بری. خب این پیداست که مکس مستمر در اعتکاف معتبر است. سندن تام دلالتم تام. خب با اون طایفه اولا خیلی فرق میکنن. لا تخرج من المسجد الا لحاجت لا بد منها، حالا هم که از مسجد خارج شدی ولا تقعد تحت ظلال حتی تعود الى مجلسی. این حکم لزومی رو میرسونه میعورن. اون لزوم هم لزوم وضعیست نه لزوم تکلیفی محسانیان. پس اگر کسی مکس مستمر نداشت نه تنها معصیت کرد بلکه اعتکافش باطل شد ثالثا. روایت چهارم همان است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناد یعنی میمون ابن مهران قال کنت جالسا عند الحسن ابن علی علیه السلام فاتاه رجل فقال له یا ابن رسول الله صلی الله علیه وسلم ان فلانا له علی مال و یرید ان یحبسنی، من بدهکارم، این طلبکار من رو بخواد به زندان بفرستد. فقال والله ما عندي مال فاقضی عنك، حضرت فرمود منم فعلا چیز در دستم نیست که دین شما را ادا بکنم. قال فکلمه، به امام مجتبی سلام الله علیه عرض کرد که خب شما چون وجیهید آبرومندید، اگر به بدهکار به طلبکار من گفتگو بکنید او به احترام شما از من دست برمی‌دارد، تأخیر می‌اندازد. قال فلبس علیه السلام نعله، حضرت کفشش رو پوشیدن که حرکت کنند. فقلت له یا ابن رسول الله انسیت اعتکافک، من به حضرت عرض کردم که من می‌خواستم شما باشو صحبت کنید نه حالا به این عجله، و نگفتم شما برید اونجا که شاید او رو بیارم پیش شما با او صحبت بکنید. شما الان در حال اعتکافید، مگه اعتکافتون یادتون رفته؟ چجوری شما الان دارید از مسجد بیرون میرید؟ انسیت اعتکافه که؟ فقال علیه السلام لم انسه، نه اعتکاف هم یادم نرفت. ولکن نیست همه تو ابی و حدس و انجدی رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال من سعى في حاجة اخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل 9000 سنة صائما نهاره قائما ليله. من از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از پدرم شهیدم که یست امیر، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ای کسی حاجت برادر مؤمن را انجام بدهد گویا 9000 سال خدا را عبادت کرده که روزها روزه و شبها به شب زندداری مشغول شد. و من خب این حاجت است و برای این مصححتم. اون چه که بین روایت میشه استشهاد کرد برای اینکه در حال اعتکاف نمیشه خارج شد، آن است که مقروس ذهن این شخص این بود که در حال اعتکاف نمیشه از مسجد بیرون رفت. این یک. و این ارتکاز هیچ وجه شرعی ندارد. دو، ولی چون در مشهد و مرآی امام سلام الله علیه بود و حضرت او را تقریر کرد، معلوم بشود که حکم شرعی است. این سه، معلوم بشود که در اعتکاف مکسور لبس مستمر معتبر است، نه اصل لبس. وگرنه خب وجود بارک حضرت که یه مقداری در مسجد مونده بود و می فهمد به این که من خب یه مقدارم که موندم کافی است، از این گفه بود من اعتکاف یادم نرفته، یعنی حرف ده قبول دارم. درست است که در حال اعتکاف نمیشه از مسجد بیرون رفت، اما الا لحاجتین، و اینم حاجت برادر مؤمن است دیگر. خب نه، نمیشد. اگر بیجا بود بله، رو تقریری که از فرمایش امام استفاده می شود، معلوم شود که در صحت اعتکاف مکس مستمر معتبر است. اینجا چون برای حاجت است مستثنا است. بله دیگه، بلی لحاجتن است. همون طایفه اولا که فرمود الا لحاجتن، حاجت دیگه، اینجا برای حاجت مؤمن است. در طایفه ثانی هم داشت که لا تخرج من المسجد الا لحاجته. روایت پنج این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسناد علی ابن الحسن عن عبدالرحمن ابن ابی نجدان نقل میکند از عبدالله بن سلام، این که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود لا یخرج المعتکف من المسجد الا فی حاجته. این هم اشاره به آن است که معتکف به ماه و به معتکف حق خروج ندارد، و این حکم وضعی است، نه حکم تکلیفی، چون امر یا نهی متوجه به مرکب زی اجزا و شرایط ظهور در وضعیت دارد، نه ظهور در تکلیفیت محض. ششمی که آخرین روایت باب هفتم است، همان است که مرحوم کلینی نقل می کند به اسناد خودش عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن حسید ابن سعید عن فضالة ابن ایوب، که ظاهرا سندش معتبر است، عن عبدالله ابن سلام عن ابی عبدالله علیه السلام، که همون لیس للمعتکف ان یخرج من المسجد الا الی الجمعه او جنازه مانند آن، که این ها به عنوان مثال است، یعنی الا لحاجتین. خب این که فهم بود معتکف حق خروج ندارد، این ناظر به آن است که این به اعتکاف او آسیب میرساند، نه اینکه اگر خارج شده معصیت کرده ولی اعتکاف او صحیح است. اینه که این رو به عنوان هشتمین شرط از شرایط صحت قرار داده. الحمدلله رب العالمين.